سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. برخی منابع میگویند که نیروهای طالبان وارد دفتر رادیو کلید در ولایت ننگرهار شده و فقیر محمد فقیرزی مسئول این دفتر و جان‌آقا صالح خبرنگار این رسانه را بازداشت کردند. این منابعی که بنابر دلایل امنیتی خواستند نامهایشان گرفتن نشود، دیروز بر رادیو آزادی گفتند که این دو کارمند رسانه‌ای از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند. در این حال شمار از منابع دیگر میگویند که استخبارات طالبان به روز پنجشنبه حبیب سراب خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز در ولایت پکتیا را نیز دستگیر کرده. پیش از این گزارش شده بود که سید ولی الله عبدالی خبرنگار خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز یکشنبه این هفته در ولایت غزنی بازداشت شد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که عبدالی به اتهامی که به کار رسانه‌ای و ربط نمیگیرد بازداشت شد و اکنون تحت بازجویی قرار دارد. طالبان اکثرا در مورد بازداشت خبرنگاران چیز نمیگویند. انتظار می رود تیم ملی فوتسال افغانستان در دور نیمه نهایی رقابت های جام کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز در برابر تیم کشور میزبان تایلند برود. این بازی ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. پیش از این افغانستان دو بازیش را در این رقابت ها در برابر جمهوری چک با نتیجه 4-4 و با موزمبیق با نتیجه 2-2 مساوی کرده بود. تایلند در درجه بندی رقابت های فوتسال در آسیا در جایگاه 4 و افغانستان در مکان 12 قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی به 3 بازی 5 اووره در برابر پاکستان امروز تمریناتش را در سریلانکا آغاز می‌کند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این باره بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
سر از امروز جمعه اینها تمرینات خود آغاز می‌کنه و در ختم همین ماه یعنی ماه اگست تاریخ 22, 24 و 26 اینا 3 مسابقات یک روزه در مقابل پاکستان انجام میدن.
تیم ملی کرکت افغانستان به روز چهارشنبه رسپار سریلانکا شد، جایی که رقابت های کرکت میان افغانستان و پاکستان برگزار می شود. افغانستان در ماه مارس در 3 بازی 20 اووره در برابر پاکستان برنده شده بود. 5 شهروند آمریکا به اتهام همکاری با یک حکومت متخاصم در ایران زندانی شدند. اکنون از زندان ایون تهران به یک هتل نامشخص منتقل شدند. پیش از این گزارش شده بود که ایالات متحده و ایران درباره مبادله زندانیان به توافق رسیدند. این شهروندان آمریکا پس از ماها مذاکره پشت درهای بسته میان تهران و واشنگتن به روز پنجشنبه انتقال داده شدند. جارد گسنر وکیل مدافع یکی از این زندانیان تایید کرده که آنها از زندان ایون به یک هتل منتقل شدند. و پلیس نایجیریا میگوید دست کم 20 تن پس از آن دیروز در این کشور کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند که مردان مسلح بر دو روسا در ایالت پلاتو حمله کردند. الفرید الابو سخنگوی پلیس پلاتو گفته که افراد مسلح ناشناس اوایل پنجشنبه 17 تن را در روستای تگوام لاورو و 3 تن دیگر را در روستای لایوو کشتند. الابو در بیانیه افزوده که چند تن دیگر در نتیجه تیراندازی زخمی شدند. او در ادامه خوان آرامش شده و وعده کرده است که عاملان رویداد را بازداشت میکنند و مورد پیگرد قرار میدهند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری. هیئت طالبان در ترکیه در دیدار با وزیر خارجه آن کشور مشکل پناهجویان را به بحث گرفته. وضعیت پناهجویان در ترکیه چگونه است؟
از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیاید هیچ کسی آماده نمیتونه قطعا به حد علت خوب میکنه که کاملا دیست و پاشان هم میتونه میشکنه دیگه.
شکایت مشترکین بانک ها تا هنوز فقط هفتوار میتوانند 400 دلار از حساب هایشان برداشت کنند.
در بانک میرین برای ما 300-400 دلار میتا هفته داری پیسه پرده مانا میشه روزگار رو پیش نمیرد.
شمار از زنان بار دیگر صدایشان را علیه محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان بلند کردند.
زنده باد دموکراسی،
زنده باد دموکراسی،
زنده باد آزادی،
زنده باد آزادی.
امروز هم دختر رو در افغانستان به شما معرفی میکنیم که از بسته ماندن مکتب‌ها متاثر شدند.
خیلی بسیار من در این دو آوردم به کتابخانی در افات بکاری کتاب میخوندم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در جریان سفر به انقره با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده. طالبان میگویند که در این دیدار درباره وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه و برخی مسائل دیگر گفتگو شده. همزمان شمار از افغان‌ها از برخورد نیروهای امنیتی ترکیه با پناهجویان افغان شکایت می‌کنند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
شماری از افغانها در ترکیه از حکومت این کشور می خواهند که به اقدامات خشونت آمیز در برابر پناهجویان پایان دهد. از آنچه برخورد زشت نیروهای امنیتی ترکیه با پناهجویان افغان خوانده می شود، عمدتاً آنیده از افغانها شکایت می کنند که به هدف رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد ترکیه می شوند. یک شهروند افغانستان در ترکیه که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین بسیار دولت ترس و لرز زندگی میکنند. اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیتونند. پلیس حتی داخل های مترو، متروبوس، حتی در سرک ها همونجا پلیس ها مهاجرین هم متاسفانه پرسان میکنند. با لباس های شخصی هم که گرفت دیپورت میشن. فعلا مرزهای ترکیه هم به حد تو پلیس ریختن. پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیای هیچ کس اومده نمیتونه قطعا به حد علت کوب میکنن که کاملا دیسپوشن هم تو میشن دیگه تک تک همش از طرف ایران روانشون میکنن.
الیاس یک باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید که نیروهای مرزی ترکیه با پناهجویان افغان خیلی برخورد زشت میکنند.
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو
لاتکوب در مرز ترکیه و ایران بسیار جریان دارد. مردم برایشان هیچ انسان معلوم نمی شود. با افغان ها بسیار ظلم می شود. قبلا باور نمی کردم، اکنون خودم تماشا کردم. از افغان ها کوفته جور کردند، چنان لتکوب که نه دست و نه هم پای کس را میبینند، همه از روی مجبوریت میروند.
در همین حال طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت این گروه، دیروز در دیدار با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در انقره خواستار برخورد مناسب با پناهجویان افغان شده است. وزارت خارجه ترکیه نیز از این دیدار خبر داده، اما نگفته که روی کدام موضوعات بحث شده است. دفتر ملا برادر در رشته توییت‌های گفته که او در ملاقات با وزیر خارجه ترکیه همچنان خواستار ایجاد اتاق مشترک سرمایه گذاری و دهلیز هوایی بین افغانستان و ترکیه شده است. هیچ کشور به شمول ترکیه هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. اقدامات طالبان مبنی بر وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در افغانستان انتقادهای را در سطح جهان به همراه داشته است. ملا عبدالغنی برادر در رأس یک هیئت حکومت طالبان به روز سه شنبه این هفته به ترکیه رفت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مشتریان بانک‌ها در افغانستان شکایت می‌کنند که هنوز هم بانک‌ها برایشان در هفته‌ای تنها $400 و یا 30,000 افغانی پرداخت می‌کنند. پیش از این یک مسئول بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان روز چهارشنبه گفت که دارندگان حساب‌های بانکی انفرادی اکنون می‌توانند در هفته 50,000 افغانی و یا $600 از حساب‌هایشان برداشت کنند. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که دارندگان حساب‌های بانکی انفرادی می‌توانند از حساب‌های دلاریشان در هفته $600 و از حسابات افغانیشان 50,000 افغانی برداشت کنند، شماری از این دارندگان میگویند که بانک‌ها این فیصله را عملی نمی‌کنند. عبیدالله مشتری، یکی از بانک‌های خصوصی در کابل است که میگوید حساب دلاری دارد، اما هنگام برداشت پول از حسابش مقدار تعیین شده از سوی افغانستان بانک برای اجرا نمی‌شود. عبیدالله بر رادیو آزادی گفت:
پیسه ما در بانک است، در بانک میرین برای ما $300-400 میتافته، دای پیسه پردیمونه میشه، روزگار ما پیش نمیره، شنیدیم که میگن که $600 میتن. از دولت خواهشمند هستیم که $600 هفته یکی برای ما بده که روزگار ما پیش بره.
اما نیز در یکی از بانک های حساب افغانی دارد. او برای رادیو آزادی میگوید که چند وقت بیکار بود. حالا که میخواهد با پول خودش یک دکان بسازد، بانک پول زیادی را برایش نمیدهد و این مسئله او را با مشکل روبرو کرده است.
محمد، در بانک پول افغانی دارم، اما حالا که پول ضرورت ما سا بانک، ما با پول زیاد ضرورت دارم که یک دکان و یک سرمایه گذاری کنم. هفته 30,000 روپا برای ما میتک، برای ما نمیشه.
این شکایت ها و انتقاد ها در حال مطرح می شود که مسئولان در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان به روز چهارشنبه در نشست خبری حسابدهی دولت به ملت گفتند که محدودیت ها را در قسمت برداشت سپرده های بانکی مردم برداشته و آنان اکنون می توانند پول بیشتر را از بانک ها برداشت کنند. محمد یوسف سلیم رئیس عمومی بانکداری اسلامی در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان در این نشست گفت:
افغانستان بانک به اساس فیصله متحدالمال اخیر در افغانستان بانک برای دارندگان حسابات انفرادی دلاری در هفته $600 آمریکایی پرداخت می‌گردد. هرگاه مشتریان می‌خواهند که در ماه به یک بارگی از حساباتشان پول برداشت کنند، در یک ماه تا $2,000 آمریکایی را گرفته می‌توانند. در گذشته این رقم $1,200 بود. و این گونه برای حسابداران انفرادی پول افغانی در هفته 50,000 افغانی پرداخت می شود، در حالی که این رقم در گذشته 30,000 افغانی بود.
آقای سلیم همچنان گفت که شرکت هایی که در گذشته می توانستند در هفته تا $25,000 از حساباتشان برداشت کنند، حالا می توانند تا $40,000 بگیرند. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان در هفته های اول پس از سقوط جمهوری مخلوع با مشتریان بانک ها محدودیت وضع کرد، طوری که هر فرد می توانست تنها $200 و یا $20,000 افغانی در هفته از بانک پول بگیرد. هرچند پس از مدت این مبلغ را اندکی افزایش داد، اما دارندگان حساب های بانکی همواره بر رادیو آزادی از اینکه اعضای بانک ها برایشان مقدار تعیین شده داده نمی شود شکایت کردند. مسئولین بانک ها به خصوص بانک های خصوصی در افغانستان تا کنون به این شکایت ها پاسخی ندادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان بار دیگر صدایشان را علیه محدودیت‌ها بر زنان در این کشور بلند کردند. آنها در آستانه 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خانه وارد شدن فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شدند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
زنده باد دموکراسی،
زنده باد دموکراسی،
زنده باد آزادی،
زنده باد آزادی،
زنده باد زنان قهرمان.
این صدای شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان است. آنها در آستانه 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بار دیگر گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. در ویدیویی که یک عضو این جنبش ناوقت دیروز به رادیو آزادی فرستاد دیده می شود که این زنان در یک مکان سربسته تجمع کردند. آنها می خواهند که بر طالبان فشار آورده شود و حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشود.
از سازمان های بین الملل، از کشورهای همسایه خواهان هستیم تا گروه تروریستی طالبان را که برای دختران و زنان افغانستان مکاتب و پوهنتون ها، پارک‌های تفریحی و حتی آرایشگاه ها و کار و کاسبی را بند نموده، حکومت طالبان را سرکوب نموده و به رسمیت نشناسند.
پس از آن که چند بار اعتراض های خیابانی فعالان زن در افغانستان توسط طالبان سرکوب شد و برخی از فعالان دستگیر شدند، اکنون این زنان نشست های اعتراضی را به طور پنهان و در مکان های سربسته برگزار میکنند. حدود 4 روز بعد 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان باقی مانده. حکومت بر رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست سال 2021 2 هفته پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اولویت طالبان وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان است. او به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که جامعه جهانی بر طالبان به دلیل تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان فشار وارد کند و از زنان در این کشور حمایت کند. طالبان قبلاً گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان
به تازگی ادعا کرد که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان اکنون رعایت می شود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه بروز پنجشنبه گفت که مقامات طالبان محدودیت های شدید را بر حقوق زنان و دختران و رسانه ها افزایش دادند. طالبان پس از آن که بر افغانستان دوباره حاکم شدند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون ها را نیز بر روی دختران بستند. زنان همچنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی، دفترهای ملل متحد و رفتن به پارک های تفریحی در افغانستان منع شدند. طالبان حدود 20 روز پیش آرایشگاه های زنانه را نیز مسدود کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
نهادهای عامی خبرنگاران میگویند حکومت طالبان تا اکنون معلومات دقیق را در مورد چگونگی و دلیل بازداشت سید وحدت الله عبدالی خبرنگار محلی در غزنی به آنها شریک نکرده. مسئولین این نهادها از حکومت طالبان میخواهند هر چه زودتر عبدالی و دیگر خبرنگاران در بند را رها کنند. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده. جزئیاتش در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید سید وحدت الله عبدالی یک خبرنگار محلی در غزنی از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. این مرکز افزوده که سید وحدت الله خبرنگار آژانس باختر تحت کنترل طالبان حوالی ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه 15 اسد در محل زندگیش قریه قلعه نو ولسوالی خواجه عمری از سوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در این ولسوالی به اتهام یک موضوع غیر مرتبط به کار خبرنگاری بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت
طبق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم وحدت الله متهم به کار غیر خبرنگاری است و مرکز خبرنگاران افغانستان نگران ادامه بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان از طرف گروه حاکم است. در حال حاضر این مرکز از گروه طالبان می‌خواهد که بدون قید و شرط خبرنگاران که فعلا در داخل افغانستان هستند و در قید گروه طالبان قرار دارند از جمله وحدت الله عبدالی از قید آزاد شوند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد که آقای عبدالی در چگونه قضیه غیر مرتبط با کار خبرنگاری بازداشت شده جزئیات نداده. ظریف کریمی مسئول دفتر نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت مسئولین حکومت طالبان تاکنون جزئیات کافی در مورد چگونگی و علت بازداشت سید وحدت الله با آنان شریک نکردند. آقای کریمی به رادیو آزادی میگوید
بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده آقای عبدالی در شهر غزنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و فعلا تحت بازداشت است. جزئیات بازداشت و دلیل بازداشت از او هنوز واضح نیست و مسئولین ما ارتباط گرفتیم در این رابطه اطلاعات کافی ندادند.
هرچند این نهادها به نقل از مسئولین حکومت طالبان میگویند که سید وحدت الله عبدالی به اتهام یک موضوع غیر مرتبط با کار خبرنگاری بازداشت شده، اما دو تن از خبرنگارانی که نمیخواهند از آنان در این گزارش نام گرفته شود ادعا میکنند که این گونه اقدامات آنان را متاثر کرده و بازداشت خبرنگاران و متوقف شدن فعالیت بسیاری از رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان به دلیل است که اخبار خلاف میل حکومت طالبان را تهیه و نشر میکنند. آنان به رادیو آزادی میگویند
هاوی بازداشت ها و محدودیت ها واقعا بسیاری از خبرنگاران از زیاد متاثر ساخته که حتی جرات نمی کنند پا به عرصه خبرنگاری یا کار کردن در رسانه بگذارند. در کنار از این باید گفت که بسیاری از رسانه ها حتی از فعالیت باز ماندن، فعالیت های خود بسته کردن، بسیاری رسانه ها بسته شدن، هیچ فعالیت ندارد.
رسانه ها آزادی بیان را که قبلا داشتن فعلا نداره، فعلا هم اینا خیلی محدود هستن و تنها حق نشر عمو موارد داره که بر اینا گفته میشه. اگر اینا بخواین یک خبر را نشر کنن که یک جامعه نیاز داره باید را بدانه، یک جامعه جهانی باید را بدانه، بازو خبرنگارا به زودترین فرصت دستگیر میشه.
خواستیم در مورد این ادعاها از حکومت طالبان بپرسیم. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر بنیاد معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، سید وحدت الله عبدالی حدود 35 سال سن دارد و نزدیک به 15 سال است و عنوان خبرنگار با خبرگزاری دولتی باختر که اکنون تحت کنترل طالبان است در ولایت غزنی کار میکند. این مرکز افزوده که سید وحدت الله تنها نانآور یک خانواده پرجمعیت است و با 4 فرزند، همسر، مادر و خواهرانش زندگی میکند. آمار ارائه شده از سوی دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که از آغاز سال 2023 تا کنون نزدیک به 70 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان رخ داده که نزدیک به 30 قضیه بازداشت و توقیف موقت خبرنگاران بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شمال از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مقیم نایب شمال از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
کمیته بین‌المللی نجات دیروز پنجشنبه مقاله را زیر این عنوان که یک جمعیت بزرگ در افغانستان به فقر کشانیده شده و نشر رسانده است. در مقاله می‌خوانیم که 5 دلیل وجود دارد که افغانستان در میان 3 کشور دارای وضعیت وخیم بشری در فهرست اضطراری کمیته بین‌المللی نجات باقی ماند. نویسنده در ادامه مقاله کمیته بین‌المللی نجات میگوید که افغانستان در فهرست کشورهای تحت نظارت از نگاه بحران بشری در ردیف دوم جا دارد. البته نه به دلیل اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یافته، بلکه به دلیل شدت بحران بشری در شرق آفریقا. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا که روز چهارشنبه به نشر رسیده، 29.2 میلیون افغان در حال حاضر نیاز فوری به کمک دارند که نشان دهنده افزایش نزدیک به 60% نیازمندی مردم نسبت به سال قبل است. در ادامه مقاله نشر شده در وبسایت کمیته بین‌المللی نجات آمده که در افغانستان چندین دهه درگیری همراه با تغییرات اقلیم نه تنها زیرساخت‌ها را از بین برده، بلکه میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. کمیته بین‌المللی نجات به اعلامیه‌های طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی اشاره کرده که زنان را از حضور در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی مانند کمیته بین‌المللی نجات منع کرده. تصمیم اخیر طالبان کمیته بین‌المللی نجات و سایر سازمان‌های غیر دولتی را مجبور به تعلیق خدمات در افغانستان کرد، زیرا به گفته این کمیته آنها بدون کارکنان زن خدمات ارائه کرده نمیتوند. رفتار طالبان با زنان و دختران افغان جنایت علیه بشریت است. این را گوردن براون، نماینده سازمان ملل متحد در امور معارف، دیروز پنجشنبه در مصاحبه با رادیوی 4 بی بی سی بیان کرده و نشریه بریتانیایی میرور آن را در مقاله به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از گوردن براون، صدر اعظم پیشین بریتانیا، گفته شده که او از محکمه بین‌المللی آگ خواسته که با نزدیک شدن به 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان این موضوع را بررسی و پیگرد قانونی کند. گوردن براون گفته که رهبران طالبان در افغانستان بدترین موارد نقض حقوق بشر را در سطح جهان مرتکب می شوند. آقای براون به رادیوی 4 بی بی سی گفت که فکر می کند شواهد کاملا قاطع در این زمینه وجود دارد. این نماینده سازمان ملل متحد در امور معارف میگوید که اقدامات طالبان احتمالاً فجیع‌ترین و گسترده‌ترین نقض حقوق بشر است که امروز در سراسر افغانستان رخ می‌دهد و به طور سیستماتیک بر میلیون‌ها دختر و زن در این کشور تحمیل می‌شود. اما طالبان به رادیو آزادی گفتند که حکومت آنها مخالف آموزش دختران و تحصیل زنان نیست و در حال حاضر آنان سرگرم ایجاد وضعیتی هستند تا زمینه برای اثرگیری دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان فراهم شود. اما هیچ گونه اظهارات درباره چگونگی پیشرفت در این زمینه و اینکه چه زمان دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها برخواهند گشت نداشته است.
زلفیه مرادی دختر 15 ساله است، یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب که پس از محرومیت از آموزش به کتابخانی رو آورده. او میگوید که صنف 8 در ولایت بغلان بود که در مکتبش بسته شد. زلفیه بنابر مشکل اقتصادی توانایی خریدن کتاب را ندارد، اما از دوستانش برای موقت کتاب میگیرد و پس از خواندنش برمیگرداند. او در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزی.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
تقریبا در طی 20 سال ما در اینجا آوردیم به کتابخانی. در افات بیکاری کتاب میخوندم، دیگه انگلیسی دامر میدادم، کمپیوتر میخواستم. امیاره تا وقتی که مکتب برای ما باز میشه می از طریق کورسای خانگی و ویدیوهای آموزشی میتونستم که انگلیسی خود را و کمپیوتر خود را بالا ببرم.
تا حال چند کتاب را مطالعه کردین و عمدتاً کدام کتاب را شما میخوانین؟
تا حال 5-6 کتاب ما مطالعه کردیم. یکی از آن کتاب ها الفنگ و فنه باشید، ملت عشق، دیگه هدف زندگی، دیگه دختر صورتت را بشور. زیادی از کتاب ها بوده. کتاب ها رو که ما خواندیم تا به حال زیادیشان در باره هدف زندگی بوده و چگونه هدف تعیین کنیم و چگونه امید از مقادی روزمره جور کنیم به خود، چگونه شکست را قبول نکنیم. دبایم چیزا بوده.
کتاب ها را از کدام طریق شما به دست میارین زلفیه جان؟ در صحبتی که با بعضی از دخترها من داشتم، اینا از طریق PDF مطالعه میکنن چون که امکانات خوب اقتصادی ندارن تا از کتاب فروشی کتاب بخرن. شما چگونه و از کدام طریق کتاب مطالعه میکنین؟
من تلفن ندارم، نیت هم ندارم. من از طریق دوستان کتاب ها را جمع آوری میکنم و مطالعه میکنم. پس باشم میتونم فیلن قدر اقتصاد خوب نیست که کتاب خرید یا فیلن از دوستم کتاب میگیرم.
چرا مطالعه کتاب مهم است؟
ما میتونیم که از طریق این کتاب خوب و بد زندگی خود را تشخیص بدیم، درباره هدف زندگی، درباره چگونه هدف تعیین کنیم. مکتب در نبید مکتب این کتاب خانی بهتر است.
دوری از مکتب و از کسب آموزش چقدر سخت است براتون زلفیه جان؟
بسیار جد سخت است. اگر مکتب بود میشد ما میتونستیم که ادامه بدیم تحصیل خود و امی پیشرفت کنیم، اما متاسفانه طالب آمدن مکتب ها رو بسته کردن.
حتما خودت میدونی که مقامات حکومت طالبان گفتن که مخالف آموزش نیستن، اما فعلا شرایط مساعد نیست و روی طرح در مورد آموزش دختران کار میکنن. چقدر خوشبین هستی که مکاتب روز باز شوه؟
بازم امیدوار هستم که مکتبا برای ما باز شوه. خواستم از طالبه است که مکتبا رو برای دخترها باز کنن و دخترها باهم که امید تحصیل خود ادامه بدن.
پیام ها و نظریات شما.
یک چیزی من به شما اینمی عرض بکنم که خواهیش هم بکنم که یک دو سه دفعه میره طریق رادیوتون میره نشر کنه. یک دفعه اولش همی کنیم معلولین معیوبین سال آزار میتن که نه پیسه والا کردیم در رادیو هم میگن که ما پیسه والا کردیم پیسه والا کردیم نه پیسه کسی والا بیز دفعه رفته مدام که به کسی نیتن. یک دو مزید که یک کارت کارت بانکی میگنه برای هم کارت مورد یک کارت دیگم تن کسی مالا چار منه میتن که کسی واسه و وکیلی نداشته باشه. دو تیم مزید که از مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی.
خانم والی ساده هستم، از ولایت لاغر، بیکاری هست. یعنی قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چی حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کرد. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش معیوبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتونم؟ چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حضرت عمر صاحب زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خدا امیر مومنین میگن که ماشای معلولین ما نمیتونم؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 7:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. برخی منابع میگویند که نیروهای طالبان وارد دفتر رادیو کلید در ولایت ننگرهار شده و فقیر محمد فقیرزی مسئول این دفتر و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه را بازداشت کردند. این منابعی که بنابر دلایل امنیتی خواستن نامهایشان گرفتن نشود، دیروز بر رادیو آزادی گفتند که این دو کارمند رسانه‌ای از اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند. انتظار می رود تیم ملی فوتسال افغانستان در دور نیمه نهایی رقابت های جام کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز در برابر تیم کشور میزبان تایلند برود. این بازی ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی به 3 بازی 5 اووره در برابر پاکستان امروز تمریناتش را در سریلانکا آغاز می کند. تیم ملی کرکت افغانستان به روز چهارشنبه رهسپار سریلانکا شد، جایی که رقابت‌های کرکت میان افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود. 5 شهروند آمریکا به اتهام همکاری با یک حکومت متخاصم در ایران زندانی شدند، اکنون از زندان ایون تهران به یک هتل نامشخص منتقل شدند. پیش از این گزارش شده بود که ایالات متحده و ایران درباره مبادله زندانیان به توافق رسیدند. و پلیس نایجیریا میگوید دست کم 20 تن پس از آن دیروز در این کشور کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند که مردان مسلح بر دو روسا در ایالت پلاتو حمله کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه باصلاحیت درخواست طلاق نماید و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشه. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه و اگر بار 3 طلاق میگه او باز طلاق باین است. که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صبر العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم می توانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدیم که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بی‌مهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می‌گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند با اینکه تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
جایان گیرن جین ها جایان گیرن جان در دل من برند از من دل من جان در دل من برند پس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم تا برایم حواس نکرد کسی
چند در هجر